أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر اول تمام شد. از اموری که بنا بود قبل از بحث مورد تعرض قرار بگیره، امر دوم موضوع له در الفاظ مطلقه طبیعت مهمله است. موضوع له در الفاظ مطلقه طبیعت مهمله است، نه طبیعت به قید سریان و شیوع. و ذالک برای تبادر طبیعت مهمله و عدم تبادر طبیعت شائعه و ساریه از اسم جنس مثل رجل یا مفرد محلا به الف و لام الرجل یا نکره و امثال اینها، اونی که به ذهن آدم میاد محض طبیعه است و تبادر میگیرد محض طبیعه، و طبیعت ساریه و شائعه به قید سریان و شیوع به ذهن نمیاد. پس موضوع له محض طبیعه و طبیعت المهمل است. لطبیعت و معل ارسال و شیوع لتبادرهی و عدم تبادره. و این شیطه قلت موضوع له طبیعت لا به شرط است، نه به شرط شی، یعنی به شرط ارسال. لا به شرط مقسمی است، نه لا به شرط قسمی. به شرط شی نیست، طبیعت لا به شرط است. اونم لا به شرط مقسمی، نه طبیعت به شرط شی، یعنی به شرط ارسال و شیوع. لکن از سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه نقل شده که فرموده است در مطلق شیوع و سریان هست. محکیه از سلطان العلماء اعتبار شیوع و سریان است در مطلق، و می فرماد بعد از تمامیت مقدمات حکمت اونی که ثابت می شود، اونی که موضوع است، طبیعت است مع شیوع و سریان. از ایشون اینجوری نقل شده که در مطلق بعد تمامیت المقدمات الموضوع و طبیعت و ساریه، اونم تمام نیست، لأنه خلاف المتفاهم و خلاف الظاهر، خلاف متفاهم و خلاف ظاهر فهم عقلایی است. یه وجه دیگم که باز میشه بهش استدلال کرد که موضوع له طبیعت است نه طبیعت ساریه، لغویت است. اگر بنا بود موضوع له در الفاظ مطلقه طبیعت به قید ساریه باشد، باید حملش بر فحملش درست نباشه بر افراد الا به تجرید. اگر موضوع له طبیعت ساریه است، لابد من عدم صحت حمل الا به تجرید، بر اینکه طبیعت با سریان قابل حمل بر فرد نیست. چون در باب حمل چی میخواییم؟ اتحاد. اگر موضوع له طبیعت ساریه بود، للزمه که حمل بر فرد صحیح نباشد الا به تجرید، چون در حمل اتحاد میخواییم. طبیعت ساریه و موجوده در همه افراد با یک فرد موجود نیست، و ما میبینیم تجریدی وجود ندارد. میبینیم در حال حمل تجریدی وجود ندارد. اینم دلیل بر این است که موضوع له طبیعت به قید سره مقیده به سریان و شیوع نیست. ما این که اصلا اخذ یک شیئی، اخذ قیدی در موضوع له که مستلزم تجریدش باشد غالبا، این خلاف حکمت وضع است. اخذ قیدی در موضوع له چه لازمه این اخص تجرید باشد غالباً این خلاف حکمت وضعه. چرا واضح بیاد لفظ رو وضع کنه برای یه معنایی که غالباً باید چیکارش کنیم؟ تجریدش کنیم و اون معنا را ازش رفع یاد کنیم. این یک امر. پس موضوع له در باب مطلقات طبیعت مهمله است، یعنی لا به شرط مقسمی، نه طبیعت به شرط ارسال و به شرط شی، لتبادرها و عدم تبادره و لما یلزم از تجرید اگر بنا بود با قید بود و ما میبینیم تجریدی در کار نیست، ولی لغویه خلاف حکمت وضع. چرا واضح بیاد لفظ رو برای معنای وضع کند که غالبا احتیاج داشته باشد چیکار کند؟ غالبا احتیاج به تجرید باشد. خب میدونید اصلا وضع برای تفهیمه، این برای معنای وضع کرده که غالبا در هنگام تفهیم باید اون معنا اراده نشود. این خلاف حکمت وضعه. این هم یک امر مقسمی به اصطلاح آقایون معنی طبیعت مهمله. حالا ما با اسم کار نداریم، منطقی را بعض از الفاظ نیست، بعض از الفاظ او را عارضی است. اصلا کلمه لا به شرط و به شرط اینجا دیگه همینجوری اومده. موضوع له طبیعت لا به شرط است، طبیعت مهمله است، محض طبیعت، طبیعت المحض، نه طبیعت مقیده به قید ارسال و شو. موضوع له اونه. بعد از تمامیت مقدمات هم اونی که باز ما میفهمیم چی میفهمیم؟ باز نفس و طبیعه، نه طبیعت شایع. این یک امر. امر دوممون، و از اینجا روشن شد، از این کلامی که گفتیم روشن شد که تقیید مطلق مستلزم مجازیت نیست. التقیید لا یلزم لا یستلزم المجازیه. برای اینکه لفظ وضع شده برای طبیعت، طبیعتی که با قیود هم چه دارد؟ سازگاری دارد. برای طبیعت لا به شرط یجتمع مع الف شرط. از اینجا ظاهر شد که تقیید مطلق مجاز نیست، لان الموضوع لا طبیعت لا به شرط و هو یجتمع مع الف شرط. وقتی این قید بزنی به معنا و به مطلق مجاز نشده، هنوزم در معنای حقیقی خودش است. بله اگر شما قائل باشید که لفظ وضع شده برای طبیعت به قید شیوع و سریان، اگر قائل باشید که لفظ وضع شده برای برای طبیعت به قید سریان و گفتید تقیید مستلزم تصرف در اراده استعمالی است، و گفتید تقیید مستلزم تصرف در اراده استعمالی است، اینجا یلزم المجازیه. برای اینکه لفظ وضع شده بود برای طبیعت به قید سریان، حالا استعمال شده در طبیعتی که قید سریان را نداره. پس از اون چی که ما گفتیم روشن شد که تقیید مطلق مجاز نیست. برای اینکه ما گفتیم وضع شده برای طبیعت لا به شرط، طبیعت لا به شرط یجتمع مع الف شرط. بله اگر گفتیم وضع شده برای طبیعت مقیده به قید ارسال، و در باب تقیید مبنامون این شد که تقیید تصرف در اراده استعمالیه است نه تصرف در اراده جدیه، فاللازم من هو المجازیه. لکن میدونید ما در باب تقیید هم مثل باب تخصیص قائلیم که تصرف در اراده کیه. در باب تقیید هم مثل باب تخصیص مبنای ما اینه تصرف در اراده کیه؟ جدیه. ذاتی تصرف در اراده جدیه باشد فلا یلزم المجازیه علا ای حال. چه بگید الفاظ مطلقه وضع شدن برای طبیعت لا به شرط واضح، چه بگید الفاظ مطلقه وضع شدن برای طبیعت به قید ارسال، اونم بر مبنای ما باز مجاز نمیشد. برای اینکه ما در باب تغییر تصرف را در اراده جدیه میدانیم، نه در اراده استعمالیه، و وقتی در اراده استعمالیه نبود مجازی لازم نمیاد. بله اگر کسی گفت شده برای طبیعت به شرط شی، تقیید را هم گفت تصرف در اراده استعمالی است، بنابر قول او یلزم المجازیه. امر سوم، چرا لا به شرط یشتمام الف شرط، این که اتکت همیشگی بازار فلاسفه است. ها طبیعت محض طبیعت، صرف طبیعت، طبیعت المحض، طبیعت است با طبیعت که طبیعت لا به شرط یشتمام الف شرط، اینی که دیگه نمیتونیم ما بی طبیعت لا به شرط خارج نمیشد، طبیعت لا به شرط خارج نمیشد از لا به شرطی، اگه خارج بشه که معلوم میشه به شرط شی بوده یا به شرط لا بوده. گفت نظمش در بی نظمی است، به یه معنا هم درست است، به یه معناش درسته، البته اونو گرفتن سوء استفاده ازش میکنن. گفت نظمش در بی نظمی شه، طبیعت لا به شرط اصلا لا به شرطیش به اینه که هرچی قید بهش بزنی به هم نخورد، ولی اگه به هم بخورد یا به شرط شیه یا به شرط کی؟ لا. توجه بفرمایید، این دیگه روشن، این اصطلاحات صادری یادتون باشد، لا به شرط گشتم و من الف شرط، اصلا لا به شرطی معناش اینه، ولی یا به شرط شیه بوده یا به شرط لا بوده. امر سوم، مفرد محلا به الف و لام جزء الف و لام تعریف جزء معارف است. مفرد محلا به الف و لام تعریف عد من المعارف در کلام ادبا، این جزء معرفه هاست. علم جنس هم جزء معرفه هاست. علم جنس و مفرد محلا به الف و لام شمرده شده جزء معارف. بحث در اینه که آیا این تعریف در مفرد محلا به الف و لام به اقسامه ها، مفرد محلا به الف و لام به اقسامه ها، حضوری، ذکری، ذهنی، جنس، استغراق، مفرد محلا به الف و لام به اقسامه ها و علم جنس مثل اسامه، آیا تعریفی که در اینا هست تعریف لفظی است مثل مؤنث لفظی، یعنی آثار معرفه برش بار می شود، یا نه تعریفی که در اینها هست تعریف معنوی است؟ مفرد محلا به الف و لام به اقسام خمسش الف و لام تعریفی مسلم جزء معارف است، چون سه قسم الف و لام داریم دیگه، الف و لام موصوله، الف و لام تعریف، الف و لام زائده. ما حالا بحثمون در الف و لام تعریفه. مفرد محلا به الف و لام تعریف جزء معارفه. علم جنس هم مثل اسامه، اینم جزء معارف است عند الادبا معرفن، لکن بحث در اینه که آیا اینا معرفن به معرفت حقیقیه یا معرفن به معرفت لفظیه، معرفه لفظیان یا معرفه حقیقی. مثل مؤنث، ما مؤنث حقیقی داریم و مؤنث لفظی. شمس مؤنث لفظی است، مرآه مؤنث حقیقی است. آیا این چه جوریه؟ بعض یظهر و از بعض که تعریف تعریف حقیقی است، گفتن اینا معرفه حقیقی هستن، و تعین و تعریف هم به اعتبار تعین ذهنی است. یظهر من بعض ان المعرفه حقیقیه و تعین و تعریف ها به اعتبار ذهن، تعین و تعریف به اعتبار ذهنه. علاهذا فرق بین اسم جنس و علم جنس اینه که اسم جنس وضع شده برای محض طبیعت، رجل وضع شده برای محض طبیعت، اما اسامه یا عقرب وضع شده برای طبیعت مقیدن به اون تعینی که در ذهن دارد. اسامه یا عقرب وضع شده برای طبیعت، اما طبیعتی که مقیدن به انها موجودتون فل ذهن، نه در خارج، موجوده در ذهن، مقید است به اون تعین ذهنی و وجود ذهنی. وقتی مقید شد به وجود ذهنی و تعین ذهنی، فلهو نحو تعین و نحو معرفه، الشی ما لم یتشخص لم یوجد. وجود ذهنی خودش تعین میدهد، خودش شناخت میدهد. فلهذا موضوع له در عالم جنس طبیعت است به قید وجود ذهنی و تعین ذهنی، و خود همین وجود ذهنی و تعین ذهنی تشخص و شناخت میاره. این متصور من با باقی دیگه متصورام چه دارد؟ فرق دارد. من وقتی تصور میکنم معنای عقرب را، این متصور به قید متصور با تصورهای دیگه هم با هم دیگه چی دارد؟ فرق دارد. در الف و لام هم اینجوریه، گفتن مدخول الف و لام معناش همون جنسه، مدخول الف و لام معناش جنس است، علا ای حالن، لکن جنسی که دارای یک نحوه تعین ذهنی است، جنس به قید این که در ذهن است. یظهر از بعضی اینجوری. من یادمه سیوطی میخوندم، یه آقای بزرگواری همینجا تو اون ایوون مقابل از من پرسید، من شاگرد امام بود، از من پرسید فرق بین علم جنس و اسم جنس چیه. من نتونستم جوابشو بدم، یه مقداری برام مشکل شد که چرا نتونستم جواب بدم. بعد که رسیدم به کفایه دیدم اونجا بحث کردن که فرق بین علم جنس و اسم جنس چیه، و اینو خوب فهمیدم، برای اینکه اون روز از این پرسیدم و نتونستم جواب بدم، خوب فهمیدم این بحث را. به هر حال اینجور بعضی آمدن گفتن، لکن این حرف تمام نیست، این استدلال تمام نیست، برای دو جهت. یکی برای این که از این الفاظ چنین معنایی به ذهن نمیاد، تبادر نمیگیرد چنین معنایی، پس معلوم میشه برای چنین معنایی وضع نشده. لعدم تبادر الجنس با تعین ذهنی و تبادر غیر، یعنی تبادر میگیرد چی؟ محض الطبیعه. از الرجل محض الطبیعه به ذهن میاد، از اسامه و عقرب محض الطبیعه به ذهن میاد، نه طبیعت موجوده در ذهن و مقید به قید وجود ذهن. چنین معنایی به ذهن نمیاد. و عدم التبادر علامت المجاز و التبادر علامت الحقیقه، اونی که به ذهن میاد محض الطبیعه است، طبیعت به قید تعین به ذهن نمیاد. این یک. دو، محال است چنین تعینی در موضوع له دخیل باشد، محال است چنین تعینی در موضوع له دخیل باشد. چرا؟ برای اینکه اگر شما میگید لفظ وضع شده برای معنا به قید وجود در ذهن، پس دائما وقتی میخوای استعمالش کنی باید اون قید رو ازش چیکار کنی؟ بگیری، چون موجوده به وجود ذهنی که هیچگاه مورد استعمال قرار نمیگیرد. مقید به وجود ذهنی مورد استعمال قرار نمیگیرد، نه در حمل شایع و نه در حمل اولیه ذاتی. برای اینکه حمل اولیه ذاتی هویت است، خودش خودشه، قید وجود ذهنی در اونجا نیست. حمل شایع صناعی هم اتحاد وجود است به حسب خارج، اتحاد وجود به حسب خارج. طبیعت مقیده به وجود در ذهن من یا در ذهن شما، این نقابل حمل است به حمل اولی، نقابل حمل است به حمل شایع صناعی. برای اینکه حمل اولی حمل هویت است، قید دخیل نیست، وجود ذهنی بیکار است، اینه که دیگه همه آقایون که متفلسفن بلدن. و حمل شایع صناعی هم عبارت است از اتحاد خارجی، موجود در ذهن با امر خارج با هم متحد نمی شود. میگن ظرف وجود دو تاست، یکی ذهن است و یکی خارج. پس دائما باید چیکار کنیم؟ هر وقت میخوایم استعمال کنیم کلمه اسامه و عقرب را، از قید تعین ذهنی و وجود ذهنی تجریدش کنیم. و هل هازا الا لغویه، لغ واضح آمده، لفظ رو برای معنایی وضع کرده که دائما باید چیکار کنیم؟ اون معنا را، اون قید را ازش چه کنیم؟ بگیریم، تجرید کنیم. چه فایده داشته این وضعش؟ واضح لفظ رو وضع کرده برای معنای مقیدی که یلزم و تجرید المعنا عن القید دائما، همیشه باید تجریدش کنیم. این وضع درسته یا لغوه؟ لغوه. وز که برای سینه صاف کردن نی، وز که برای تمرین نی، وز برای تفهیم و تفاهمه. لفظ رو وز کرده برای معنای مقیدی که یلزم و تجرید دائما. هل هازا الا لغویه و لغ لا یستر من العاقل فضلا عن الحکیم. یعرب ابن قحطان رو واضح بگیری، لا یستر من ذات باری رو واضح بگیرید که میرزای ناینی رضوان الله تعالی علی در باب وضع الفاظ معتقد بود، اون هم که لا یستر منه قطعا. پس اینی که آمدن گفتن اینا تعاریف حقیقی معرفه حقیقیان، چرا؟ چون لفظ وضع شده برای معنا به قید تعین ذهنی، به قید وجود ذهنی، و خود وجود ذهنی مشخص است. این موجوده در ذهن من از مفهوم اسامه غیر از موجوده در ذهن شما از مفهوم اسامه است، این با اون فرق داره. و غیر از موجوده در ذهن خودم از مفهوم اسامه با مفهوم اسد است، چون هر وجود ذهنی با وجود ذهنی دیگر چه دارد؟ مباینت دارد. این پس میشه معرفه معین. این تمام نی دو وجه، یکی از نظر اثبات، یکی از نظر ثبوت. اما اثبات لعدم تبادری و تبادر و غیره، اما ثبوتن مستلزم اشکال عقلیه، یعنی مستلزم لغویت است. و لغو محال صدوره عن العاقل فضلا عن الحکیم. لا یقال، لا یقال در باب الف و لام برای عهد ذکری یا عهد حضوری یا عهد ذهنی یا استغراق، اونجا معرفه حقیقی است. لا یقال فیما کان المعرف بالالف واللام حضوریا او ذکریا او ذهنیا او استغراقیا، معرفه در اونجا حقیقی است. در اونجا معرفه معرفه حقیقی است، چاره ای هم نداره بگی معرفه حقیقی است. چرا؟ چون به هر حال وقتی عهد حضوری شد اون حاضر مشخصه، عهد حضوری که شد اون حاضر معلومه، عهد ذکری که شد اون مذکور چجوره معلومه، عهد ذهنی که شد اون که در ذهنشه چجوره معلومه. استغراق هم که شد تمام مراتب است، تمام افراده، و تمام الافراده امرون محدود و معین. توجه میفرمایید چی میگه لا یقال؟ لا یقال معرفه در مفرد محلا به الف و لام به اقسامه الاربعه معرفتون چی؟ حقیقیه. برای اینکه در عهد حضوری حاضر معلومه، در عهد ذکری مذکور معلومه، در عهد ذهنی اونی که در ذهنه معلومه، در استغراق چی معلومه؟ فرض اینه همه که یکی بیشتر نیست، چند تا همه که نداریم، همه افراد تعین دارد، لیس به ازید من واحد، یکی بیشتر نی همه افراد. پس بنابراین معرفه در اونها معرفه حقیقی است، نه معرفه لفظیه. این لا یقال لأننا نقول این خصوصیات جزء مستعمل و فیه مدخول الف و لام نیست. اولا این خصوصیات تو مستعمل و فیه محلا به الف و لام نیست. اولا برای اینکه محلا به الف و لام در الرجل با رجل یکیه، رجل در الرجل یعنی مرد، رجل هم یعنی مرد، مدخول و معرف به الف و لام مستعمل و فیهش همون طبیعت است. حضور و ذهن و ذکر و استغراق اینا تو مستعمل و فیه مدخول نیست. از الرجل همون رجل میفهمیم، از رجل همون رجل میفهمیم که رجل الرجل همونی میفهمیم که از رجل بدون الف و لام میفهمیدیم، جزء مدخول او و معنای اونی تا بشه معرفه. این اولا. و ثانیاً این خصوصیات از الف و لام هم استفاده نمی شود. تا شما بگی چون از الف و لام در میاد پس الف و لام تالی خودش را چه می کنه؟ تالی خودش را چه می کنه؟ معرفه. از الف و لام هم استفاده نمی شود تا گفته شود الالف و لام سبب لتعریف المدخول، نظیر مضاف مذکری که کسب تأنیث می کنه از کی؟ از مضاف الیه مؤنث. از الف و لام استفاده نمیشه، بلکه از چی استفاده میشد؟ از خصوصیات خارجی استفاده می شود. قرائن مختنفه به کلام از قرائن حالیه و یا قرائن مقالیه اینا هستن که می فهمونن حضور را یا ذکر را یا ذهن را یا استغراق را. قرائن این حرفا را می فهموند. پس استفاده از قرائن حتی از الف و لام هم نیست. توجه فرمودید؟ پس لا یقال در مفرد معلا به الف و لام در اقسام اربعش معرفه حقیقی است. برای این که او حاضر مذکور در ذهن همه افراد این دارای چیه؟ تعین و حد و شناخته. لأنا نقول مستعمل و فی در همون معنای استعمال شده است که الف و لام نبوده، پس در اونجا هیچ فرقی حاصل نشده اولا، و ثانیاً الف و لام هم دلالت نمی کند بر این امور. این امور از قرائن حالیه و مقالیه مختنفه به کلام پیدا شده. شما مثالاشو نگاه کنید تو مغنی. مغنی وقتی الف و لام رو میگه و شش قسم میکنه الف و لام معرفه را، همه مثالایی که میزند حضور، ذکر، ذهن، همه اینا از قرائن خارجی به دست آمده، ربطی به الف و لام ندارد. لا یخفا. پس تا اینجا که آمدیم علم جنس و اسم جنس فرقش معلوم شد. از طلب سویوتی خون نپرسیدم. علم جنس و اسم جنس فرقش معلوم شد. چه فرقی دارن؟ فقط لفظی. این معرفه گفتن، اونو گفتن نکره، و الا از نظر معنا و مفهوم هیچ فرقی با هم ندارن. لا فرق بین اسم الجنس و علم الجنس به حسب المعنا، انما الفرق به حسب این معرفه لفظی اون نکره لفظی. بنای عربا بر این بوده آثار معرفه بر این بار میکردن، بنای عربا بر این بوده که بر او آثار چی بار میکردن؟ نکره، مثل شمس و مرآه. محلا به الف و لام هم اینجوره. اون معرفه حقیقی نیست، اون معرفه لفظیه. حالا لا یخفا که الف و لام صاحب کفایه میفرماد لا دلالت له الا التزیین، لا دلالت ولا عمل له الا التزیین. میگه الف و لام هیچ کاری از دستش نمیاد جز تزیین. کار الف و لام زینت دادن است. من دون فرق بین الف و لامی که بهش میگن الف و لام تعریف و یا الف و لامی که بهش میگن الف و لام تزیین. الف و لام الحسن و الحسین الف و لام تزیین دیگه. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این الف و لام تزیینه، نه معرفه، چون حسن و حسین خودش معرفه هست و ایو معرفه. این الف و لام تزیینه. میگه الف و لام ها در سایر جاهای دیگه هم فایدهش همین تزیینه. صاحب کفایه میفرماد لا دلالته ولا عمله ولا وضعه لالف و لام الا تزیین. فقط برای تزیینن، فقط دکورن به قول حالا یا اگر بخوایم اصول پویا بگیم فقط دکورن. صاحب کفایه میفرماد الف و لام کارش دکوره یا رنگ، حالا میتونید بگید رنگ روغنی، الف و لام کارش دکوره و رنگ و هیچ معنا و دلالتی نداره. لتزیین. دلیل صاحب کفایه اینه که فرض اینه خصوصیات در باب خصوصیات همراه با الف و لام، خصوصیات همراه با الف و لام من العهد الحضوری و الذکری و الذهنی و الاستغراق و الجنس، اینا استفاده می شود از چی؟ خصوصیات با الف و لام استفاده می شود از چی؟ از قرائن مختلفه. بدون قرینه الف و لام اینجور دلالت ها را نداره. این یه مقدمه. الخصوصیات التي تكون مع الالف و لام کل عهد به اقسام الثلاثه و الجنس و الاستغراق تكون مستفادتن از قرائن کلام. وقتی از قرائن کلامه و چاره ای نیست جز این که قرینه داشته باشیم تا بفهمونه، چون اگر قرینه نباشد چی؟ اگر قرینه نباشد نمیفهمیم. چاره اینه چون اینکه قرینه داشته باشیم تا بفهمیم، اگر قرینه نباشه نمیفهمیم. خب وضع الف و لام دوباره یکونو چی؟ یکونو لغو. وضع کرد که چه بشه؟ الف لام رو وضع کرده برای استغراق، که هر وقت بخوایم استغراق بفهمیم احتیاج به چی داریم؟ قرینه. وضعش کرده برای عهد حضوری، که هر وقت بخوایم عهد حضوری بفهمیم چی میخوایم؟ قرینه، خب خود قرینه دیگه، تو چی کاره، من چی کارم؟ اجازه من از تموم بشه حرف ایشون رو بگم. پس بنابراین حرف صاحب کفایه اینه، لا یخفا، که صاحب کفایه میفرماد الف و لام لا دلالت له ولا وضع ولا عمل الا کی تزیین، فقط کارش زینت بخشی، زینت المجالس، فقط کارش اینه، دکوره، هیچ کاری دیگه از دستش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون معانی و خصوصیاتی که در کنار الف و لام فهمیده میشود من المعان الخمسه، این معانی در استفاده احتیاج به چی هست؟ قرینه است. قرینه باید باشد تا این معانی استفاده بشه. فداله و القرینه، پس اون که داله اون قرینه است. فلوز مل احتیاج الالقرینه یکونو چی؟ لغوا. وز کردن برای یه معنایی که هرگاه میخواییم احتیاج به قرینه داریم، این یکونو لغوا، اینجور وز این لغو است. وضعش کرده برای حضور، میگیم خب حضور رو بخوام بفهمم چیکار باید بکنم؟ میگه احتیاج دارد به یه قرینه‌ای که حضور را بفهمونه. خود دلالت دو کنه دیگه، الان چه نیازی داره که وضع کنی؟ این وضع یکونو بی اثر، اثر وضع تفهیم و تفهمه. فرض این است که با این وضع به تفهیم و تفهم کمکی نمیشود، نه تنها کمکی نمیشود، کسرت لفظم خسته میشه آدم دیگه، تو حرف زدنم خسته میشه، زیادی لفظ بیمعنا. اینه که اجازه من حرف صاحب کفایه رو میگم، اینه که صاحب کفایه میفرماد وزن نشده مگر برای تزیین. دلیلشم این که این خصوصیات رو باید از قرائن بفهمی، اگر از قرائن بناس بفهمی پس لابد فلوزع یکونو لغوا، و لغوا لا یصدر من العاقل فضلا عن الحکیم. بفرمایید. قرینه میخوایم یا نمیخوایم؟ یعنی چه؟ میگم چه اثری دارد این؟ شما هر عهدی رو خودش قرینه میخواد، خود قرینه دلالت میکند، خود اون قرینه در میارد، اون چه در بیارد؟ خود قرینه در میارد، قرینه دو ضربه سینه میزند، میگه فقط منو میخوای برای قرینه بودن؟ خب وضع اینه میخواد، خبردار هشدار نمیخواد، انبیا هشدار میدن، خبردار نمیخواد، هیچی نمیخواد، خبردار نمیخواد. به نظر من حرف صاحب کفایه حرف متینیه. بخونی؟ آره، یعنی ار رسول فصافر اونو جلو قضیه آیه قبلشو بخون، قبلشو بخون، ماهیت مهمله چیه؟ قبل میفهموند از یبایعونک تحت الشجره، میگن این عهد ذهنیه، از یبایعونک تحت الشجره، میگن این الف و لام عهد ذهنیه، ذهنیتش الف و لام میفهموند یا قرینه خاصه؟ چه لزومی داره آخه این لغمه اینجوری کردنه؟ یه بار بیایم وضع کنیم برای مطلق عهد، که این مطلق عهد هیچ کجا به درد ما میدونم مطلق عهد هیچ کجا به درد ما کجا میخوره؟ خب وقتی عهد خاص رو گفتم تموم شده دیگه، عهد خاص رو که بیان کردم، چون که صد گفتی نود هم پیش ماست، عهد خاص رو وقتی بیان کردم از اهمال هم به در آمد. هر حرف متینیه، بله، یه فتعمل داره که شما هیچ کدومتون نگفتی. سب کنی ببینید همه حروف هم همین حرفا رو دارن. فلذا ابن هشام که پای حمزه، ابن هشام پای حمزه استفهامیه چند تا معنا، پای حمزه چند تا معنا می نویسد؟ یه 12 تا معنا نوشته. همونجا صاحب کفایه میگه لم یوزع الا لانشاء الاستفهام و انما الاختلاف فی الدواعی. برای امر چندین معنا ذکر کردن، صاحب کفایه میگه لم یوزع الا لانشاء الطلب و انما الاختلاف فی الدواعی. بفرمایید آقای فلاح‌زاده. اجازه آقای فلاح‌زاده بگو تموم دیگه، شما حق ندید، یکی تو نه گوش نمی ها؟ چرا نمیفهمونه؟ از یبایعونه که تحت شجرته، چه لااقلی از یبایعونه که تحت شجرته. آخه شما نگاه کنی مثالاش را، فرض اینه تو ذهنمونه چه درختی، از یبایعونه که تحت شجرته، یعنی همون درخت، بحث نداره، توجه بفرم، بله فتعمل، توجه کنی، توجه کنید، من گوش نمیدم دیگه. خیلی رد بشیم. فتعمل که اگر اینجور باشد بحث مشترک لفظی هم ما نداریم، یلزم از این وجه که مشترک لفظی نداشته باشیم، برای اینکه در مشترک لفظی هم هر معنا احتیاج به چه دارد؟ قرینه دارد. بازم فتعمل، من دیگه دنبالشو نمیگیرم. اجازه بفرمایید. چی؟ گوش بده. اوه، مشترک لفظی رو قبول دارد. لا ریب فی او دیدی گفتم گوش نمیدم، خوب بود گوش نمیدادم. لا ریب فی امکان مشترک لفظی، لکن استعمال را محال میداند. استعمال لفظ را در اکثر از معنا صاحب کفای محال میداند. لا ریب فی وقوعه، لکن استعمال را محال میدوند. برگردیم به کفایه، چرا محال میدوند؟ چون میگه لا استعمال عبارت است از افناء اللفظ فعل معنا. یه بار فانیش کردی در عین اینکه نیستش، دوباره چجوری هستش میکنی؟ اینا دیگه سلولای ما باش آشناست. توجه بفرمایید، اینم امر بعدی. بذاری رد بشی، بذاری رد بشی. اون دکتر نه، حکیم نه، یعنی حکیم دکتر وش کنه برای مبهم، این فایده نداره آخه. خب مبهم که مجاز باب المجاز واسطه‌ای بر وزنی. خب از مجاز استفاده میکنم لغز میگم، از مجاز استفاده میکنم لغز میگم. گفت مرغ بدانجا رود که چینه بود، نه در آنجا رود که چینه بود. خب لغز است دیگه، لغز گویی که باب المجاز واسطه. توجه کنی، توجه کنی، توجه کنی، توجه کنی. اجازه بفرمایید، اینم امر سوم. پس معرفه، معرفه لفظی است نه معرفه حقیقیه. این بحث ها دیگه تموم شد. اذا عرفت هذه الامور فنردو در اصل مبحث و نقول. اجازه بفرمایید، و نقول، من بعد خدمتتون هستم. و نقول، و نقول که بعد ما بینا لک که موضوع له الفاظ طبیعت مهمله است، برای اثبات اینکه آیا متکلم در موضوع و حکمش طبیعت رو اراده کرده بلا قیدن، یا طبیعت رو اراده کرده مع قیدن، احتیاج است به قرینه. بعد ما بینا لک ان الموضوع الالفاظ المطلقه الطبیعت المهمله لا بشر التي يجتمع مع الف، برای اثبات اینکه موضوع کلامش طبیعت بی قید است، قیدی بهش نزده، یا طبیعت معل قیده، چون با هر دو می سازد، صالح لکلیه ما، برای اثبات اینکه موضوعش طبیعت بی قید است و قید اخذ نشده، احتیاج به قرینه است. والقرینه علی قسمین، قرینه شخصیه، قرینه کلیه. اما قرینه شخصیه فتابع لوجودها، هر کجا قرینه شخصیه بود که مرادش قید در موضوعش مأخوذی است، اون قرینه چه جوره؟ متبع است. اما قرینه شخصیه تابع وجودش است. و اما قرینه عامه، گفته شده است که مقدمات حکمت قرینه عامه است. گفتن مقدمات حکمت قرینه عامه است و مقدمات حکمت معروف این است که دو تاست، لکن صاحب کفایه سه تا ذکر کرده است. معروف اینه که مقدمات حکمت دو تاست یا سه تا، لکن صاحب کفایه دو تاست، لکن صاحب کفایه سه تا ذکر کرده است. اونی که معروف اینه، مقدمات حکمت رو میدونی، یک مولا در مقام بیان باشد، دو قرینه ای بر خلاف نسب نکند. پس اگر مولا در مقام اهمال بود، یعنی اصلا نمیخواست این حکم متعرض بشد، اصلا در مقام تعرض این حکم نبود، در مقام اهمال بود، یعنی نمیخواست این جهت رو متعرض بشد، مثل آیه شریفه فکلو من ما امسکن علیکم، که این متعرض هلیت است من حیث و تزکیه، متعرض هلیت من حیث و ملاقات با دهن سگ نجس نیست. فکلوم ما امسکن علیکم در مقام بیان هلیت من حیث تزکیه، میگه سگ وقتی گرفت مانعی ندارد، کلب معلم شکاری هر جا رو گرفت مانعی ندارد بخوری، مقام بیان هلیت است من حیث تزکیه. اما مقام بیان حلیت از حیث ملاقات با نجس نیست که بخواد بگه حلال، یعنی آب کشیدن هم نمیخواد مقام بیان اون نیست. اینجا میگیم فکلو به نسبه به حل تزکیه مقام بیانه، به نسبه به حلیت از حیث ملاقات با نجس در مقام کیه؟ اهمال. اینو میگن اهمال. عدم و کون المولا به صدد البیان، این اهماله. اصلا در مقام بیان اون حکم نیست، اصلا کاری به اون حکم ندارد، اون حکم رو مهمل گذاشته، نمیخواسته بیان کنه. یا اگر مولا در مقام اجمال باشد، میخواسته بیان کند لکن به طور اجمال نه به طور تفصیل. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این اجمالا میخواد بفهموند در اسلام نماز واجب هست، اما در مقام تفصیلش نیست. کسی که فروع دین رو برای آقازادش یاد میده در مقام بیان اینه که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس و زکات واجبه، اما در مقام تفصیل نیست. پس مقدمه اولا مولا در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال و نه در مقام اجمال. فرق اهمال و اجمال روشن شد. اهمال اینه اصلا مقام بیانی واگذار کرده، کاریش ندارد، حالا مهمل گذاشته او را، ترک بیانه، ترک ذکره. مثل عرض کردم آیه شریفه مقام بیان حلیت من حیث التزکیه است، حلیت من حیث الملاقات اصلا کاریش اینجا نداره. یا در مقام بیان اجمال باشد، یعنی میخواد بیان کند اما به طور چی؟ اجمال، نه به طور تفصیل. اگر اینجور شد اخذ به مقدمات حکمت درست اطلاق نیست. دوم این که قرینه نصب نکنه، چون اگر قرینه این رو نصب کرد فالمتبعه هو القرینه. سوم من عرض میکنم تمام، سوم این مقدمه اینه که صاحب کفایه ذکر کرده ان لا یکون فی مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. حالا قدر متیقن رو نگاه کنید، بعد المحاضرات موثقه عبدالله ابن بکیر را در باب نجاسات، در باب لباس مسلی داریم، اونو مثال زده براش. هم المحاضرات رو نگاه کنید، هم مثال را تا فردا قضیه را عرض کنم که چیه.